أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سوره رابعه از سور اربعه اختلاف اشخاص در ادعای ملک بود. دو نفر ادعای ملک می کردن که سوره رابعه این بود که هیچ کسی از مدعی و نه هم غیر اونها یدی بر مورد ادعا ندارد، اینیست لیس علیها یدون، نه ید مدعی نه شخص ثالث. خب اینجا بنا شد با سه حالت براش فرض شد. حالت اولا اینکه هر دو بیانه داشته باشن، و حالت ثانیه اینکه یکی بیانه داشته باشه، و حالت ثالثه اینکه هیچ کدوم بیانه نداشته باشن. گفتیم اون صورت متوسطه که یکی بیانه داشته باشه، قول زل بیانه است، بحثی هم درش نیست، معطلی هم نداره، طبق اطلاقات ادله. انما الکلام در اون حالت اولا که هر دو بیانه دارند، در فرضی که هر دو بیانه دارند چه باید کرد؟ مرحوم آقای خویی فرمود اگر یک کدوم از اینا قسم بخوره حکم میشه به ملکیت او، و اگر هر دو قسم بخورند حکم به تنصیف، و اگر هر دو نکول بکنند هم حکم به تنصیف. اینجایی که یکیشون قسم بخوره حکم به تنصیف میشه، دلیلش روایت اسحاق بود که در روایت اسحاق آمده بود در عینی که لیس علیه یدون یقوا بهی للحالف، اون تا بعد داشت انحلفا یحکمو به تنصیف. این در روایت اسحاق. و اگر هر دو قسم بخورند یونصف یدلو علی ذالک خبران، خبر و اسحاق و خبر و غیاث، چون در خبر اسحاق آمده بود که فإن حلفا حکم به تنصیف میشه، ان لم یکن فی ید واحد منهما حلف احدهما یقضا به له حلفا ینصف. این در روایت اسحاق. در روایت غیاث هم به اطلاقش اقتضا میکرد که اگر در ید دو نفر باشد، اگر در ید هیچ کدوم از اینها نباشد و هر دو قسم بخورند یونصف. چرا؟ در روایت غیاث حلف نیامده بود، اما اطلاق حکم به تنصیف صورت حلف هر دو رو شامل می شد. بله، روایت غیاث شمول اطلاقش نسبت به فرض حلف احدهما هم بود، ولیکن نسبت به حلف احدهما مخصص داشت و اون روایت اسحاق که گفت اگر یک کدومشون قسم بخوره یحکم للحالف. نداریم دیگه، ولذا اطلاق داره اون روایت، ولذا جمع القیودی هم نمیخوایم فرض کنیم. جایی که هر دو قسم بخورن مشمول اطلاق روایت غیاثه. اب نداره، یعنی فرمود که هر کدوم قسم خورد مال او، هر دوم قسم بخورن یونصف. خب روایت غیاث این بود که لولم یکن فی ید واحد منهما لجعلته بینهما نصفین، قسم بخورن نخورن، یکی قسم بخوره هر دو قسم بخورن، هیچ کدوم قسم نخوره، اطلاق داشت دیگه.
اصلی که باید قسمشون بدیم هم نفع میکنه.
بله اطلاقش نفی میکنه. قبوله؟ میدونم آقای من گفت فرض اینه که اطلاق این روایت میگه چه قسم بخورن چه قسم نخورن یونصف ولو یه نفر قسم بخوره. اون روایت میگه اگر یکی قسم بخوره همش مال او، اگر دو تا قسم بخورن یا هیچ کدوم قسم نخورن یونصف. پس جایی که هر دو قسم بخورن و جایی که هیچ کدوم قسم نخورن مشمول اطلاق روایت غیاثه که حکم به تنصیف کرده. غایت الامر این اطلاق روایت غیاث اقتضا میکنه اگر یکی هم قسم بخوره یا نصف. از این مورد به خصوص روایت اسحاق رفعیت میکنیم. و به تعبیر آخر مقتضای روایت اسحاق اینه که اگر هر دو قسم بخورن به هر دوشون میدن. روایت غیاث میگه زحمت نکشن، قسمم نخوردنم به هر دوشون میدیم، قسمم بخورن اشکال نداره. و ملحجر الى جنب الانسان اطلاق درست جمع القیود نیست، رفض القیوده، اما در مورد قیود که حکمش ثابته دیگه. یعنی اگر هر دو قسم بخورن، اگر ما باشیم و روایت غیاث فرض کنید روایت اسحاقی در کار نیست، هر دو آمدن قسم هم خوردن، چی بود حکم؟ یونصف.
اگه قرار نباشی که اصلا قسمشون بدیم چرا قسم بخورن؟
چون اگر یکیشون اثرش در اینجا ظاهر میشه که اگر یکیشون قسم خورد،
اصلا اگه نباید قسم خورده که قسم نمیدیم قسم
بخورد این
نه دیگه. مقتضای هر دو روایت، هم روایت اسحاق هم روایت غیاث، اینه که اگر قسمم داده بشه هر دو قسم بخورن.
قسم روایت غیاث رو قسم بدین اگر حکم تنصیف باشه بعد قاضی بیاد قسم بخوره، یکی قسم بخوره بعد همه رو بدی به اون که خلافش هم میشه.
البته خلاف اطلاق روایته. اگر حکم اینه که باید تنصیف بشه، با قسم یکی ما تنصیف نکردیم دادیم به او، خلاف روایت غیاثه، قبول. ولیکن این خلاف مخصص داره. روایت اسحاق گفت که ان حلف احدهما لا تنصیفه، اگر یکی قسم بخوره مال اوست. تأثیری نداره. یعنی ما باشیم و روایت اسحاق برای اینکه به اینا بدیم وظیفه داریم، به این معنا که یکی قسم بخوره مال او، هر دوم قسم بخوره تنصیف، هیچ کدوم قسم نخوره هیچ حکم نمی کردیم. بله 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 میدونم. قسم بدید برای چی قسم بدید؟ بعد از جمع با روایت غیاث این میشه قسم بدید تا اگر یکی قسم خورد همشو به او بدید. نتیجه قسم دادن این دو این میشه که اگر یکیشون قسم خورد فقط به او بدید، ولی حالا شانسی هر دو قسم خوردن یونصف دیگه حکم به احدهما نمیشه. حالا اگر بنا بشه هیچ کدوم قسم نخوردن، مقتضای روایت غیاث اینه که بازم یونصف. احلفهما برای در حقیقت اینه که یک قسم از آب در نیاد، قسم هر دو رو میدیم تا ببینیم اگر یک کدوم قسم بخورن اون دیگری رو بگیم برو به کارت دیگه.
روایت غیاث همین هم نفی میکنه دیگه.
نه به اطلاق، به اطلاق رد میکنه، به اطلاق رد میکنه. روایت اسحاق میگه آقا نه، قسم بدید، چون اگر قسم دادید و از آب یه نفر در آمد قسم خورده بدیدش به او ولا یونصف. نه آقای خوییه، حالا یه جایی دیدید ما بهش اشکالی میکنیم یواشکی، به این راحتی نمیشه بهش اشکال کرد. درست فرموده اینجا ایشون، تا اینجا درست آمده. منتها همه اینها مبنی بر اینه که فعلا ما روایت اسحاق رو و روایت غیاث رو مقدم بداریم بر روایات قرعه از باب موافقت سنت، که مسلک ایشون این بود خلافاً لما تقدم از اینکه مقتضای ترجیح به مخالفت عامه ترجیح روایات قرعه است و به اکثریت و بله و مع التساوی، یعنی ترجیح به اکثریت و مع التساوی قرعه، از بابی که گفتیم ما اصلا سنتی در این قضیه نداریم به ما تقدم تفصیل الکلام فی. ولذا از نظر ما در تمام صور اربع مع وجود البین للطرفین همونی بود که در صورت اولا گفتیم و تقدم الکلام فی، ولی بعد از اون و تنزل از اون و مشی بر وفق مسلک مرحومای خویی که روایات اسحاق و غیاث رو که حکم به ترجیح به حلف و یمین کرده بودند، نوبت این تفصیلیه که باید در مقام گفته بشه. پس فرمایش مرحوم آیخوی قدس سره این بود که در فرضی که هر دو قسم بخورن یا هر دو نکول بکنن یا نصف، و اگر بنا بشه به اصطلاح یک کدوم قسم بخوره، یقضا بهیله، با این تفصیل استدلالی که براش بیان شد. خب بله نه، فرض اینه که اینجا هر دو بیانه داشتن دیگه، در یک صورت، در این صورتی که الان محط بحث بود هر دو بیانه داشتن، منتها هر دو بیانه داشتن هر دو قسم بخورن، یک کدوم قسم بخوره هر دو نکول بکنن. و اما صورت دومم که دیگه در اینجا ما حرفی نداریم، صورت دومم که در کلام ایشان این بود که یه نفر بیانه داشته باشه از این دو مدعی، اونم که وضعیتش روشن بود لا کلام فی. بحث منتهی میشه به حالت سومی که هیچ کدام از این دو ید که ندارن هیچ بیانم ندارن. گفتیم این صورت رابعه که هیچ کدوم ید ندارن و ثالثی هم ید نداره، سه حالت داره: یا هر دو بیانه دارن یا یکی بیانه داره. شأن این دو حالت روشن شد. حالت سوم بحث مهمی، خوب اینجا دقت کنید، اینه که هیچ کدوم بیانه ندارن، نه ید به مقتضای صورت رابعه نه بیانه. خوب دقت کنید، از اون بحثایی جوندار بحث قضاست دیگه. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده تارتن یه نفر از اینا قسم میخوره، مثل همون صورتی که هر دو بیانه دارن، تارتن یه نفر قسم میخوره، تارتن اخرى هر دو قسم میخورن، و ثالثتن نکول میکنن هر دو. همون حالاتی رو که در فرض وجود البین لهما فرض شد اینجا هم قابل تصویره. منازعه به این گندگی دو نفرن. خب میدونم اون یه نفر بود، اینا دو نفرن، به این گندگی نه دیگه، بلا منازع نشد دیگه، از اون موضوع اون مسئله خارج شد دیگه. در دعوای بلا منازع میدیم به شخص مدعی، اما اینجا حالا ما فعلا پس مسئله صورتا و موضوعا متفاوت با اون مسئله است. اونجا دعوای بلا منازع بود، حالا چه مسموع باشه چه نباشه، اما اینجا دعوای محل منازعه. حتی قائلانه به این که در دعوای بلا منازع یصدق المدعی، اینجا کدومشون رو تصدیق کنیم؟ نه حالا باید چه کنیم؟ حالا بذاری تا این اینجا اونجا گفتیم تصدیق نمی کنیم، اما اینجا باید چه کنیم؟ حالا ممکنه با اونم یکی در بیاد، ولی حالا بذارید، چون اینجا دیگه صورت مسئله موضوعا متفاوته. آقای خویی اونجا فرموده یا صدق، اما اینجا تفصیلی داده.
اونجا
نه من یادم نیست
سالس نفیشون کنیم، اگر دو نفر ادعا کردن سالس نفیشون.
حالا به هر حال، حالا خوب دقت کنید، عرض کردم این مسئله از اون جاهاییه که جونداره در از مسائل قضا. دو نفرن، هیچ کدوم ید نداره، هیچ کدوم هم بیانه نداره. حالا نوبت رسیده به این که قسم مرحوم آقای خویی فرموده. حالت اول اینه که یکیشون بیاد قسم بکره، اگر یکی آمد قسم خورد به نفعش حکم میشه. اگر یکی از این دو مدعی آمد قسم خورد به نفع او قضاوت میشه. بر این مطلب من کلمات دیگران رو الان خیلی مستحضر نیستم، فعلا کلام آقای خویی رو ذکر میکنم و اون چه از نقاش مطرح میکنم در رابطه با کلام ایشانه، فتاوای دیگران الان مد نظرم نیست. ایشون فرموده اگر یک کدوم قسم خورد یحکم و به نفع اون آقا. استدلالی که ایشون بر این مسئله کرده، دو استدلال در کلام ایشان آمده، یک استدلال در مبان تکمله آمده، یک استدلالم در تقریر بحث ایشان، یا شاید به یک معنای اون تو تکمله مشیر به اینم باشه، ولی یه تفاوتی داره، حالا خودتون بعد مراجعه کنید و ببینید. به هر حال دو استدلال در کلمات ایشان هست. استدلال اول، استدلال به اطلاقات انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ایشون فرموده مقتضای اطلاقات ادله ایمان اینه که هر کجا بینه نبود حکم به یمین می شود. پس مدعای ایشون اینه هر کجا بینه نبود بر اساس قسم حکم می شود. تو کلامش هم ایشون تعبیر کرده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این یک وجه. وجه دوم خصوص روایت سلیمان ابن خالده. اینم وجه دوم. وجه سومی هم ما بعد به نفع ایشان ذکر خواهیم کرد. اینم وجه سوم. و بعدم همه وجوه اگر تمام نبود از ما بخواید که بگیم مقتضای قاعده چیه. دیگه من خیلی معطلتون نکنم توی مسئله، من بحث از مقتضای قاعده بکنم و بعدم بحث از ادله ایشان. نه، فعلا ادله مذکور در کلام ایشان و دلیلی که به نفع ایشان می شود ذکر کرد، و اگر این ادله تمام نبود مقتضای قاعده چیه. خب ایشان استدلال فرموده اولا به روایات قضاء بالایمان و اینکه هر کجا بینه نبود یمین، یک، و خصوص روایت سلیمان، دو. و یمکن ان یستدل له به روایت اسحاق، سه، که تو کلام ایشون نیامده. اما وجه اولی که تو کلام ایشان آمده اینه که قاعده در باب قضا اینه هر کجا بینه نبود نوبت میرسه به قضا به یمین و حلف. استدلال ایشونم بر این قاعده عمدتاً به روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمانه. ما الى ساعتی هذهی لم اجد، در اطلاقات ادلهی که ایشان داره اشاره میکنه، ولا نصف نصن فضرن عن نصن واحد، که مفادش این باشه که هر کجا بینه نبود بر اساس یمین قضاوت میشه. خوب دقت کنید، اونی که در باب قضا داریم هر کجا بینه نبود یقضا بالیمین، هر کجا مدعی بینه نداشت یقضا به یمین المدعا علیه. ایشون میخواد اینجا استفاده بکنه اگر مدعی بینه نداشت با یمین مدعی قضاوت میکنیم. کم فرقون بین الدعویین ما بین السماء والارض، ربطی نداره به هم دیگه این دو مسئله. اصلا هر اونی که قاعده در باب قضا اینه، اینه که ابتداءً از مدعی مطالبه بیانه میکنن، اگر بیانه آورد دیگه نوبت به قسم مدعا علیه نمیرسه، ولی اگر بیانه نیاورد فصل خصومت با قسم و یمین مدعا علیه. این قانون رو در باب قضا داریم. اما این که اطلاقات نصوصی داشته باشیم که هر کجا مدعی بیانه نداشت یحکمو به یمین المدعی، من همچین نصی پیدا نکردم. و اما روایات انما عقلی بینکم بالبینات و الایمان که تو کلام ایشون اشاره شده، اصلا اینا دلالت نداره که برای اینکه یمین از کی. اینا در مقام اینه که قوای رسول الله صلی الله علیه و آله، قوای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، مبنی علی الموازین من البینات و الایمان. این گونه نیست که به علم لدنی و پیغمبری قضاوت کنه حضرت. فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعه من نار. در یه روایت زیبایی داره که طرف آمده زمینی رو ادعا میکنه فی ید غیرهی، حضرت میگه خب تو که آمدی ادعا کردی بیانه کو؟ گفت ندارم. گفت اذن یمین اون آقا. گفت اذن ید هوا به عرضی، یعنی اون آقا کاری نداره، قسم میخوره میگه زمین مال منه، من مدعیه، اون آقا الان زلیده قسم میخوره. حضرت گفت که خدا یه وعید شدیدی، ببینید قاضی هنرش اینجوری باید باشه. او گفت اذن یذهب به عرضی، حضرت گفتن نتیجهش این میشه که خدا او رو میبره به جهنم. چجوری؟ یه تعبیر تندی. اون طرف ترسید لرزید گفت آراست میگه، این زمین مال این آقاست. وقتی که مدعی آمد گفت آقا این زمین زمین منه، گفت حضرت بیانه بیار، گفت ندارم، گفت اذن یمین اون آقا، یمینه نه این مدعی، یمین اون مدعا علی. کجای روایات انما عقلی بینکم بالبینات والایمان تعیین میکنه که یمین کی؟ آیا به اطلاق این روایت بر یمین مدعی هم تمسک میکنید؟ اصلا مدعی لازم نیست باید. خب میدونم، اما هر کدوم هم مدعیه، منکره عیبی نداره. حالا چون منکره رد دعوای دیگری، اما دعوای خودش که اثبات نمیشه، که حالا بعد خواهیم گفت. ادعا میکنه مال من، شما بفرمایید این میگه مال او نیست مال من هست. خب مال او نیست، بسیار خوب، قسم بخوره مال او نیست، اما به دردش نمیخوره، میخواد بگه مال منه. به چه عنوان بدین دست این آقایی که ید که نداره، بینم که نداره، قسم رو بر شما دهتاشو میخوره؟ کی گفته مدعی باید قسم بخوره؟ بله ما در باب قوا یمین مردوده داریم، اگر رفیقش قسم به او رد یمین بکنه بسیار خوب، یمین مردوده. رد یمینی هم که نشده به چه عنوان؟ به صرفی که این آقا آمد تبرع به یمین قسم خورد، بگید مال همین آقا. اینی که آقای خوی قدس سر رو فرموده مقتفر روایات، عرض کردم من نصف روایتم پیدا نکردم و معهودم نیست. این تعبیری که ایشون میگه تعبیر گندهیه روایات. از این که تعبیر کرده در بعد تعبیر درسیش بوده یا یه مورد دیگه، انما عقلی بینکم بالبینات، معلوم میشه منظورش از روایات، روایات انما عقلی بینکم بالبینات والایمانه. اینه، این که اصلا دلالت بر هیچی نداره، دلالت نداره که کی باید قسم بخوره. و اینکه اگر ذل بینه، اگر مدعی بینه نداشت او باید قسم بخوره. این اتفاقا دیگران فهمشون از این روایت اینه که اگر مدعی بینه نداشت کی باید قسم بخوره؟ مدعا علیه باید قسم بخوره. ما از این روایات بفهمیم که مدعی باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد باید قسم بخوره، این ادعاییه که الی یوم که هادا غیر از ایشون من ندیدم کسی ادعای دلالت این روایت رو فرموده باشه.
از خمل اسمی
اون روایت سلیمانه دیگه. حالا اجازه بدید آقای من یکی یکی معلوم شما مطالعه نکردید. چی؟ قسم خورد یکی دیگه؟ خب یکی قسم خورد که تامو شد.
هر کدوم که قسم میخورن از باب اینکه مدعا علیه هستن، یعنی به هر کدوم که مدعی تو به این نظر تحت مقابل مدعا علیه حساب میشه.
خب میدونم. خب این قسم میخوره، حالا خواهد آمد مقتضای قاعده این قسم بر چی میخوره. پس به ادله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان نمیتونید کاری بکنید. به این که هر کسی بینه نداشت قسم بخوره ای که نداشتید. پس این آقایی که قسم خورد با قسمش به این میدید به چه حجت؟ به همین خب به اونم بخواد، اما به اونم بخواد تمسک بکنه. خب الیمین و علی المدعا علیه، خب فرض اینه که هر کدومشون مدعا علیه هم
خب.
میدونم هر کدوم همینشون همینو میخواست بگه دیگه، هر کدومش مدعا علیه دیگه به این اعتبار، ولی هیچ کدوم ید نداره، به این اعتبار هر کدوم مدعا علیه. الیمین و علی المدعا علیه، خب الیمین و علی المدعا علیه معنا این که الیمین و علی المدعا علیه اینه که یمین اثباتی یا یمین نفی، که حالا اینو در اون مقتضای قاعده بیان خواهیم کرد. اینکه یمین علی المدعا علیه یعنی چی؟ یعنی مدعا علیه قسم بخوره این مال مال منه، یا قسم بخوره این مال مال اون آقا نیست. اینو بذارید در ضمن بیان قاعده اینو توضیح خواهم داد. نه حالا خواهد آمدی از کردن مقتضای قاعده رو که بیان میکنیم یه مقداری در نوروجگر بذارید خواهید دید که این نسبت به وجه اول برای این حالت قسمی. وجه دوم عمدتاً روایت سلیمان ابن خالده. من به نظرم این کلام از مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه کلام متینیه، استدلال به روایت سلیمان ابن خالد، و در کلمات دیگران ندیدم. مقتضای این روایت اینه که یمین مخصوص به مدعا علیه نیست. قوا دائما به یمین شکل میگیره. از این اطلاق یک حالت خارج شده، اونجایی که مدعی بیانه داشته باشه در این صورت نوبت به یمین نمیرسه. اونجایی که او بیانه نداشته باشه مدعا علیه قسم بخوره نوبت به یمین مدعی نمیرسه. ولی اونجایی که نه مدعی بیانه داره نه مدعا علیه قسم میخوره. اطلاق این روایت انصافاً روایت خوبیه. یعنی در حقیقت مفاد این روایت اینه که یمین، نه اینکه فقط مدعا علیه قسم بخوره، مدعا علیه هم اگر قسم بخوره فصل خصومت با شکل میگیره. مفاد این روایت چیه؟ ان نبی من الانبیا، همون صحیح سلیمان بن خالد متقدمه، ان نبی من الانبیا شکا الی ربه کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد، چجوری قضاوت بکنم نسبت به اون چیزی که ندیدم و لم احضره، واقعیت امر رو نبودم که ببینم چه چیز بوده، کی مالکه کی مالک نیست. فی ما لم اشهد ولم ارى کیف اقضی، قال اضفهم الى اسمی. بعد از آنی که گفت به کتاب هم طبق کتاب، اضفهم الى اسمی، حلفهم به، اضفهم الى اسمی. نداره که اضفهم الی اسمی مدعا علیه و اضفه الی اسمی، اضفهم الی اسمی یعنی هر کجا اضافه الی اسم الله یعنی قسم شکل گرفت با اون فصل خصومت بکن. خب اینا این دوتا آمدن ادعای ملکیت میکنن هر دو. خب اضفهم الی اسمی، اینا هم هر دو رو قسم بده. منتها اگر هر دو قسم خوردن چه اتفاقی میفته؟ تعارض یا حکم به تنصیف. اینو فعلا ما در این حالت نیستیم دیگه، فرضمون حالت جاییه که یکی قسم بخوره. خب اضافهم الاسمی، هر کجا با اضافت الاسم الله بتونه فصل خصومت شکل بگیره باید فصل خصومت شکل بگیره. در جایی که یک قسم شکل بگیره فقط دیگه فصل خصومت ممکنه دیگه، چون تعارضی نیست، توهم تساقطی نیست، میشود بر اساس یمین فصل خصومت کرد. اطلاق این روایت میگه فی ما لم اشهد ولم ارى، یکی از تطبیقاتش دو نفرن آمدن ادعا میکنن این کتاب، هر کدوم میگه مال منه. این دو مرتبه روایت رو میخونم با تطبیق بر همین مورد بحث ما. دو نفرن هر کدوم میگه این کتاب مال منه. شکا الی ربه کیف اش اقضی فی ما لم اشهد ولم ارى، نمیدونم کتاب مال زید یا عمر، لم اشهد ولم ارى. قال اضفهم الی اسمی، بر اساس اضافه الاسمی فصل خصومت کن. خب مشمول مورده دیگه، شامل مورده، مورد ما مشمول این اطلاقه، ولذا این روایت مفادش نتیجه این خواهد شد که ما در فقه یکی از موازین فصل خصومت یمین مدعی. براتون موردی پیدا کردیم، خوب دقت کنید، با این بیان مرحوم آقای خویی توضیح بیان ایشونه، موردی پیدا کردیم که نه فصل خصومت به بیان است، نه فصل خصومت به یمین مدعا علیه، نه فصل خصومت به یمین مردوده است که مدعا علیه رد یمین بکنه به مدعی، فصل خصومت به یمین مدعی، نه یمین مردوده از ناحیه مدعا علیه. ما تا حالا این سه مورد رو قبلا گفته بودیم، یه مورد چهارم هم از صاحب جواهر نقل کردیم که همون روایت اسحاق یونصف، نمیدونم یادتون هست یا یادتون نیست، گفتیم صاحب جواهر فرمود اصلا خودش این من موازین القضا، جایی که دو نفر بیانه دارن و خلاصه یه نفر بیاد قسم بخوره، خودش این من موازین القضا. حالا مرحوم آقای خویی یه جای دیگر رو آورده، اون جای دیگه کجاست؟ من موازین القضا یمین مدعی. یمین مدعی که الان سر تا سر فقه اگر بگردید، یمین مدعی غیر مردوده به عنوان میزانی از موازین قضا عنوان نشده در کلمات فقها. مرحوم آقای خویی عنوان نشده باشه، من ابتکار کردم اینو. بفهم نه، بله در صورت بیانه رو میگیره به اطلاق فرض بفرمایید، ولی با ادله‌ای که میگه با وجود بیانه مدعی نوبت به یمین هیچ کی نمیرسه، اون مخصص این اطلاقه. اونجایی که هیچ کدوم بیانه ندارن اما مدعا علیه حاضر قسم بخوره، قطعا نوبت به یمین مدعی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه الاشیاء کلها البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه الا الدم. اما اونجایی که اینگونه فرض بشه هر دو مدعیان، نه یک مدعی یک مدعا علیه، اگر یک مدعی یک مدعا علیه، یمین مدعا علیه مقدم بر یمین مدعیه. اگر مدعا علیه رد یمین بکنه به مدعی، باز اون یه میزانیه. اما اونجایی که نه مدعا علیهی در مقابل مدعی، طرف مدعیه و اون طرف مقابل هم مدعیه، نه رد یمینی هست، نه یمین مدعا علیهی هست، نه خود مدعی فقط میخواد قسم بخوره. یعنی لا یکتفا منه بالیمین، در کجا؟ در مقابل مدعا علیه. اما اونجا میدونه نه، در جایی که مدعی و مدعا علیه، اما اینجا فرض اینه که هر دو مدعی هن.
موضوع
یعنی اگر قاضی اگر مدعی بیانه مدعی پیدا نکرد، یعنی مدعی باید بره بیانه بیاره، اگر مدعی بیانه نیاورد فصل خصومت به چیه؟ به حرف مدعی، نه به حرف مدعا علیه. ولی این روایت اقتضا میکنه که اونی که مدعی و مدعا علیه که در جاهای دیگه فرض میشه با نبوده بیانه مدعی، مدعا علیه باید قسم بخوره، جایی که هر دو مدعی هم، نه یک مدعی یک مدعا علیه، یک مدعی یک مدعا علیه، هر دو مدعی هن و هر دو مدعا علیه هن. نه دیگه، نه برای این که البینت و علی المدعی ولی یمین علی المدعا علیه، یعنی اگر یه مدعی دارید یه مدعا علیه دارید، فصل خصومت به بینه مدعی است و در فرض نبودش به یمین مدعا علیه. اما جایی که هر دو مدعیان و هر دو مدعا علیه،
هر
شرطی
در
جایی که یه مدعی یه مدعا علیه، در جایی که یه مدعی یه مدعا علیه، اما در جای دیگه تعرضی به اون نداره، جایی که هر دو مدعیان هر دو مدعا علیهن. فرض اینه داره فرض میکنه دو طرف دعوایی که مدعی مدعا علیه، میگه از مدعی به کمتر از بینه نباید قانع شد و نوبت به یمین مدعا علیه نمیرسد با وجود بینه مدعی، و اگر مدعی بینه نداشت اکتفا میشود ارفاقا بالمدعا علیه به یمینه. فرض اینه. بله، هر دو مدعی هم و هر دو مدعا علیه. این تو بعضی از کلمات صاحب جواهرم به مناسبت یک بحث این معنا وجود داره که بحث مدعی و منکر این مال جایی که یک طرف مدعی یک طرف منکر، اگر هر دو مدعی هر دو منکر، نه این دیگه اون ضابط برش منطبق نیست. مرحوم آقای خویی میفرماد این روایت بیل به کمرش نخورده، این روایت مفادش اینه که در هر منازعه‌ای که بشه به اضافت شخص الاسم الله فصل خصومت کرد، باید فصل خصومت به یمین بشود، بلا فرق بین ان یکون من یفصل به یمینه منکرن اولا مدعیان صرفا. حرف درستی است و الحمدلله رب العالمین. انما اقضی اصلا معناش اینه که قضای من فقط بر اساس بینه و یمینه، اما کجا بینه کجا یمین؟ نه آقای من با این روایت سلیمان رو یک دفعه بر شما خوندم به نیت تطبیق بر این مورد تا ببینم کجاش گیر میدید. خوب دقت کنید، ان نبیم من الانبیا شکا الی ربه کیف اقضی فی ما لم اشهد ولم ارى. دو نفرن مدعیان، صدق میکنه، کیف اقضی فی هذه القضیه التي لم اشهد ولم ارى. قال اضف هم الاسمی، متخاصم این رو اضف هم ملک و جن رو که دیگه نمیارن. نه اضف هم، اضف هم یعنی اطراف خصومت رو، اضف هم نگفته منکر رو، اضف هم الاسمی. خیلی قشنگ گفته آقای خویی.